دوستان عزیز حاضران در این جلسه اساس جلسات پژوهشگری مطالعات فرهنگی روایت در خدمتتون هستیم. فکر می‌کنم جلسه 24 هستش که در گروه‌های مختلف تخصصی جلسات سخنرانی مرتبط با اون گروه رو برگزار می‌کنه که به مراجعه به سایت پژوهشگری می‌تونید از برنامه‌های پژوهشگده اطلاع پیدا کنید. سایت rics.ir پژوهشگده مطالعات فرهنگی روایت. به گروه‌های تخصصی از جمله گروه شهر و فرهنگ، گروه فلسفه و فرهنگ، گروه فرهنگ و سیاست و گروه تاریخ فرهنگی هستش. سخنران این برنامه آقای دکتر عباس کاظمی هستند، استاد پیشین گروه ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و پژوهشگر مطالعات فرهنگی اجتماعی وزارت علوم، و همچنین استاد میهمان دانشگاه نیویورک و ترینیتی کالج. و تألیفات ایشون هم پرسزنی و زندگی روزمره، مصرف زندگی روزمره و مطالعات فرهنگی، و یک کتاب هم زیر چاپ دارم به عنوان امر روزمره در جامعه انقلاب. از ایشون دعوت کنید که سخنرانی کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. صدام کافیه؟ از پژوهشکده مطالعات فرهنگی روایت تشکر میکنم. این فرصت رو من دادن که امروز اینجا باشم. خانم سارا ثابت 6-7 ماه بود پیگیری میکردن این سخنرانی برگزار بشه، بالاخره توفیقی شد امروز در خدمتتون باشیم. هوا گرمه، برای من نبود اینجا برگزار شه، یه سالن خنک‌تر و مجلل‌تری بود، ولی حالا در این کلبه چوبی امروز ما خودم جا به جا میکنم نگرد در این کلبه چوبی امروز ما در خدمت شما هست. خیلی گرمه، میدونم که ممکن اذیت بشید، سعی میکنم که کوتاه‌تر کنم، عذرخواهی میکنم در صورت از گرما. دوستان میخوام که آب خوردن یک چیزی هم از اختیار مهمانان ما قرار بدم. عنوان موضوع صحبت امروز شهر، material culture، فرهنگ امر مادی و زندگی روزمره است. حالا به دلایلی فرهنگ مادی چون تشابه احتمالا پیدا میکرد با فرهنگ مادی استعماری غرب، پرید امپریالیسم، این عنوان رو از سخنرانی من حذف کردم احتمالا به این دلیل بوده، ولی عنوان شهر فرهنگ مادی شهر و زندگی روزمره. و تلاش من این هست که امروز یه بحثی رو در واقع باب بحثی رو باز کنم که شروع پروژه‌های بعدی باشه، و اینکه هیته کارم تو مطالعات زندگی روزمره رو ببرم در عرصه‌های دیگری، شامل مطالعه زندگی روزمره نان هیومن ها یا در واقع زندگی غیر انسان ها، اشیا و آنچه که انسان ها نیستن در زندگی شهری، و اونها رو بحث کنم با آنچه که در زندگی روزمره شهری ما تا حالا بحث کردیم، دوستان دیگه بحث کردن. و امیدوارم که گرچه این موضوع میتونه موضوع مقدار زودرسی باشه، یعنی خیلی زود باشه، ولی میتونه افقی رو باز کنه برای دعواتی برای سیاست گذاری شهری که تنگ نظرانه در واقع ما در واقع شهر رو نبینیم، شهر رو فقط جای انسان ها نبینیم، شهر جای پرنده ها، حیوان ها، اشیا، کماندار، پل ها، ساختمان ها، خیابان ها، ماشین ها، مجموع این ها در واقع شهر رو می سازن. برای من از چیزی به اسم غیر انسان ها در مطالعات شهری بنا استفاق کنم، چون در واقع بحث نظری مطالعه فرهنگ مادی و مکتب کارشر و زندگی اشیا و مقداری مبهم پیچیده و فلسفی هست، من سعی میکنم که خیلی مختصر و با مثال در واقع شروع کنم، ولی بخشی از این بحث هم در کتاب هم به روزمره زندگی هم به روزمره در جامعه انقلابی چاپ خواهد شد، ولی انشاءالله مطالعات بعدی در کتاب های بعدی و تحقیقات بعدی دوستان دیگه اونها رو پیگیری میکنم. فکرم الان بخواهم موقعشی که این میکروفون رو بذارم سر جاش. هم با سه تا روایت پرشکت روایت هست، سه تا روایت کوتاه سعی میکنم که شروع کنم بحث امروز رو، بعد برسم به طرح مسئله بحث ما. فکر میکنم صدا اینجوری کمتر میشه. آره؟ روایت اول این هستش که خب من در محل گیشا زندگی میکنم، پیش از اینم سالها در دانشکده علوم اجتماعی 13-14 سال، بل بیشتر 19 سال دانشکده علوم اجتماعی دانشجو بودم، بعد استاد بودم. پل گیشا برای من یه نماد خاص، تمام دانشکده ها و دانشگاه ها و بیمارستان ها و مراکز دولتی اونجا اگر بخوان آدرسی بدن طبیعتا اولین نشان پل گیشاست. در خبرها در واقع میخوندیم که بناست که پول گیشا رو بردارن و یک گذر در واقع درست کنن و اتهاماتی هم که به پول زدن اینه که دو تا اتهام من در مصاحبات شهرداری خوندم. اتهام اول اینکه فرسوده هست و بار ترافیکی رو زیاد میکنه. اتهام دوم که به لحاظ بصری جنبه زیباشناسی نداره و طول دید گیشا رو میگیره و این پول باید از بین بره، یه چیز دیگه زیر بزنی. تصور این که پول من باشم گیشا باشه و پول گیشا نباشه مقداری دشوار هست. هویت محیط به اون پول در واقع گره خورده. فقط خاطره ها نیست، چون صبح جایی بودیم آقای مهندس و طولایی خیلی سازمان نوسازی میخواست به حرفای من اشاره کنه، تصورش میکنه ما فقط نگرانیم این که اگر اینها منهدم بشن خاطره ها از بین میرن، گذشته بخشی از گذشته محبتیت میشه، اینها هست ولی فقط خاطره ها نیست. چیزی که امروز ما میخواهم بگیم فقط بحث این نیست که پول در واقع منبع خاطراتی بوده برای اهالی گیشا یا کسی که اطراف زندگی میکردن. مسئله مهمتر از اینه، مادیت شهره، پل بخشی از بدن شهره و شما میخواید این بخش رو برداری و باید ببینی چه اتفاقی میفته. حتما توی اونایی که جامعه شناسی خوندن یا علاقه دارن به علوم اجتماعی میدونن که این تعبیر مارکسی رو کاملا باش آشنان که وقتی واقعیت اجتماعی شکل میگیره ممکن شما توش ملاقات داشته باشی واقعیت اجتماعی شکل میگیره، وقتی شکل میگیره خودش حیات خودش رو زندگی خودش رو ادامه میده مستقل از شما، پول هم زندگی خودش رو مستقل از ما در واقع ادامه میده. منتظر این که شما برطرف میگه فکر کنید پول به لحاظ بصری گیشا رو کور کرده، اتفاقا وقتی رو پول رد میشید اون نمایی که گیشا برای شما داره زیبایی های گیشا بیشتر عیان میشه. بلخص این که یک پناهگاه این پول گیشاست برای مغازه های اطرافش و اساسا اونجا تبدیل کرده محل پیاده، یعنی آدما پیاده این مسیر مسیر رو طی بکنن، اون فروشگاه‌های اطرافش آدما، بنابراین یک زندگی حول پل جاریه و شما اگه می‌خواید پل رو برداری با این نگاه مهندسی که چیزی نیست یک پله و من به سادگی که با یک دستور میتونم پل رو بردارم و زیرگذر کنم، این کاملا اون نگاه غیر انسانی به شهر، غیر انسانی معنی خیلی وسیعش که من مد نظر هستم، یعنی روح پل رو شما مریضه میگیرید و زندگی که در قول پل در جریان هست شما اون رو نمیدونید، اون رو نمیبینید. حتی تو ویکی‌پدیا هم که برید پل گیشا یه صفحه پیجی داره و راجبش توضیح البته این نکته هم بگم، با هر گونه انهدام یا تخریب چیز من مخالف نیستم که شما بگید بس کار نوسازی چی میشه. یکی از دوستان پیشنهاد کرده بود که خب به این پل رو پیاده راه کنیم، در یکی از مجلات شهرداری خوندم. این که پیاده راه بشه یا نشه، اصلا بشه اون بالا رفت یا نرفت، این بحث دیگه. ولی میشه واقعا فکر کرد که بخشی از یا پل رو یا بخشی از پل رو نگه داشت، به این معنا که کالبد اون محیط از بین نره، یعنی شما بخشی از پل رو نگه میدارید برای اینکه نشون بدید یک زمانی اونجا پل بود و همه اون چیزهایی که از گذشته بود باقی بمونه. روایت دوم برمیگرده به یک باز هر سه روایت به پل برمیگرده به سفری که در نوروز اصفهان داشتیم بعد از زیارت نقش جهان. اولین جایی که طبیعتا مشتاقانه دنبالش بودم که برم 33 پل بود. اون که بارها آدم 33 پل رو میبینه باز دوست داره که 33 پل رو ببینه. یک پل هست که شما به زیارتش میرید. زندگی که مردم حول این پل شکل دادن، زیر پل، درون پل و روی پل و پیوند تنگاتنگ که بین مردم و پل جاری هست، انگار بخشی از زندگی، هویت، تاریخ و بخشی از بدن شده. اگر 33 پل روزی نباشه شاید اصفهان معنا پیدا نکنه. اشاره من به 33 پل این که اشیا، من راجع به پل دارم خاطره میگم، ولی اشیا هر کدومشون هویت، زندگی، معنا، زیست متفاوتی دارن. سرنوشت 33 پل و سرنوشت پل دیشا با هم فرق میکنه و قطعا 33 پل ما رو وصل میکنه، به پرتاب میکنه به تاریخ و تمدنی که پیش از این بوده. اما معناش این نیست که نسل‌های مختلفی که میان با 33 پل ارتباط برقرار نکنن، جوانان دوره‌های مختلف اونجا عاشق نشن و تجربه عاشقیشون رو در 33 پل نگذرونن. من بیاد حافظ افتادم، یعنی نسل‌های مختلفی که با بیاد حافظ عاشق میشن یا عاشقیشون رو ترجمه میکنن، 33 پل برای نسل‌های مختلف، برای گروه‌های مختلف چنین موقعیت رو، فضای رو تولید میکنه. مهمتر از همه که من علت اشاره من به 33 پل هست این هستش که پس از معماری جدید که تمایز ایجاد میکنه، میگه چه کسی باید وارد این فضا بشه و چه کسی وارد این فضا نشه، 33 پل این تمایز رو ایجاد نمیکنه. هر نسلی، هر طبقه، هر گرایشی با هر سطح از سواد و درآمد اقتصادی میاد 33 پل. این خاطرم بگم که این مرکز خرید پالادیوم که تنوز پیش بودم، این حس رو به همسرم گفتم که احساس میکنم یه جای من نیست، احساس میکنم این مرکز خرید برای من ساخته نشده. فضایی که به من القا میشه فضای تمایزه، یعنی تو اینجا میتونی بیای یا نمیتونی بیای، یه بخشی از سطحی از درآمد یا سبکی از سبک زندگی میتونی اونجا وارد بشی یا نه. اما این تمایز در معماری قدیم نبود که یک گروهی رو پرتاب کنه، یک گروهی رو جذب کنه. این شکافی که بین جمعیت ایجاد میشه در معماری جدید در معماری قدیم نبوده. خب این یک سرنوشت دیگه در واقع که در 33 پل هست، شخصیتی که پل برای خودش داره و زندگی که برای خودش تولید میکنه در سالهای مختلف و زندگی که برای دیگران تولید میکنه. قطعا مثال سوم میتونید حد میزنید کجا باشه، کدوم پل؟ پل طبیعت. پل طبیعت کاملا متفاوت از پل گیشا، از 33 پل. زیمل در پلها و درها اشاره میکنی، مقاله سری خیلی کوتاهی داره زیمل راجع پلها و درها اشاره میکنه که این به شکل استعاری سعی میکنه از پل استفاده کنه، که پل ابزار و نشانی برای ارتباطه، ارتباط بین دو چیزی که از هم گسسته هستن، جدا هستن، اینا رو به هم وصل میکنه، برای وصل کردن آمده است. ولی پل طبیعت برای وصل کردن نیومده، پل طبیعت برای اینکه شما بیومده بیستی اتاق کنی، زندگی کنی، تجربه کنی روی پل ایستادن، درون پل غذا خوردن، فانکشن کارکرد پوره طبیعت کاملا متفاوته. لایفی که ایجاد میکنه، فضایی که تولید میکنه، فضای طبقه متوسطی که برای قدم زدن اونجا میاد کاملا فرق میکنه با فضایی که مادیت پل سیرس پل یا پل گیشا، پل پل گیشا ایجاد میشه. او پل ایستادن و پرس زدن خودش هویت داره. خیلی شبیه در نیویورک دوتا پل هستن، هایلاین در خیابان نهم. هایلاین هم در واقع طراحیش به همین شکل بوده که یه جایی بوده که ایستگاه قطار ظاهرم بود، مونوریل رد می شده. من خیلی تجربه خیلی جالب بوده، زمینی که پیاده راه کردم یک بقایایی از ریل رو نگه داشتم، همین چیزی که پاجبه پل پیش آمن گفت. خب شما رو پل قدم میزنید میبینی که اینجا یک زمانی مونوریل بوده، ولی حالا اینجا فضایی برای پیاده قدم زدن. در بروکلین برج، پل بروکلین که بروکلین و منهتن وصل میکنه، یه پل خیلی قدیمی تاریخی، دو تا منطقه نیویورک رو هم وصل می‌کنه، منهتن رو با بروکلین. یه پلی شده که آدما هر روز صبح میان به زیارت پل و برمیگردن، پیاده روی میکنن میان تا وسط پل، قشال هم یه قفلای اونجا میزنن، قفلای چیزای گره قشال اینا هستن دارن به شکل که تو میشه تفسیرش کنه، قفلای اونجا میزنن و نظری و بالاخره برمیگردن. خود پل زیارتگاه و خود پل مثل پل طبیعت سیاسه پل یا هایلن در نیویورک، خود این پل شهر رو موضوع تماشا میکنه، یعنی تو بیسی و شهر رو زیارت کنی و تماشا کنی. خب من مثال سه تا پل رو زدم، میتونستم مثال های دیگر رو هم بزنم، از چیزهای دیگه هم مثال بیارم. مثال پل رو زدم برای اینکه بگید چطور پل میتونه زندگی خاص خودش رو تولید کنه، فضای زیست خودش رو تولید کنه، هم فضای خودش رو پیرامون خودش، اشیا، مادیت، بخش دیگر از مادیت شهر و بدن شهر، هم با انسانها. ما با مجموعه ای از انسانها، اشیا و کالبد شهر در واقع در اینجا مواجهیم و پشت هر در واقع پل‌هایی که ما بحث کردن هی رابطی با سیاست‌های شهری و سیاستی که خود پل در واقع در خلق فضا ایجاد می‌کنه وجود داره. بله پل گیشا برگردیم، پل گیشا بدانید این که فرسوده است و بار ترافیک بالایی داره، زیبا نیست و تخریب بشه، و این ایدئولوژی مهندسی شهر که از پشت و از بالا ما در باب یک پل تصمیم میگیریم که زیبا نیست و زشت است یا منفعت اقتصادی برای ما نداره حضور این پل، در واقع ما رو به همون جایی که نقد زندگی روزمره از زاویه منفعت طلبانه و سود نزدیک میکنه، منتها نه برای روابط زندگی انسان ها، بلکه برای حضور اشیا در میان زندگی شهری. این چیزیست که من سعی میکنم که اگر موفق بشم بخش کار نظریشو و هم در واقع مرتبط. خب سوال ما این خواهد بود که چطوری از طریق زندگی، مفهوم زندگی روزمره و ابژه ها و اشیاء شهری میتونیم شهر رو به شکل دیگه بفهمیم و سیاست گذاری هامون رو تغییر بدیم. در از خلاصه سخنرانی اشاره کردم که بیشتر مطالعات در زمینه شهر هست و یه جور مطالعات ایستایی شناسانه بوده و بعد توی دههای اخیر تاکید زیادی شده روی موومنت در شهر، حرکت. این حرکت پس زمین هست، قدم زدن هست، اتومبیل هست، اتومبیلی شدن شهر و سرعت در شهر و حتی از این مهمترین فاکتور شهرنشینی دونستن. اگر این سرعت نبود چطور شهرنشینی رخ نمید؟ اینکه آدم جمعیت رو به هم دیگه به نحو سریع مرتبط بکنه، شهر رو با هم مرتبط بکنه، این ارتباط که از طریق سرعت حرکت ایجاد شده شهرنشینی رو ممکن کرده. من فکر میکنم که غیر از این دوتا دیدگاه که در مطالعات شهر هست، لازمه که مطالعه Objective Culture، مطالعه Things Life، زندگی اشیا در زندگی روزمره مطالعه شهر هم باید وارد بشه. طبیعتاً پیش از این داستان انسانشناس ها و باستانشناس ها بیش از همه روی آبجکت ها اشیا کار کردن و حرف زدن. خب قدیمی ترین مطالعات که انسان باستانشناس ها در قرن 19 انجام میدن این بود که بیان اشیا و جوامع عقب مانده رو، عتیقه‌ها و ابزار و وسایل تکنولوژی ابتدایی رو جمع کنن و ببرن یه جایی مثل موزه قرار بدن و مطالعه قرار بدن. این مطالعه اشیا واجد اهمیت باشه. و انسان شناسا اساسا مثل بانلوفسکی، مارسل موس تلاش میکنن که ابژه ها و اشیا رو در فرهنگ زندگی روزمره ابتدایی مطالعه بکنن. حضور این زندگی اینها در واقع چطوری هست؟ چطوری انسان ها با اشیا و اوجه هاشون کنار هم زندگی میکنه. قبل اینکه من طبقه بندی که میشه از مطالعه فرهنگ مادی یا فرهنگ اشیا داشت و کامل بکنم، لازم برگردم به طبقه بندی که پیش از این یکی دو جا راجع به مطالعه زندگی روزمره کردم. در دو جای دیگه از نوالی میتونم سخنرانی که به اسم عکس و زندگی روزمره چاپ شد تقسیم بندی کردم و علت تقسیم بندی از مطالعات زندگی روزمره این بوده که یه دهه از زندگی روزمره مفهومش نظریهاش تو ایران وارد شده، ترجمه شده، بحث شده، ولی ابهام و گنگی همچنان وجود داره. یعنی گروهی تئوری‌های نامرتبط رو با هم بحث می‌کنن، گروهی از زوایای خودشون در واقع دریچه خودشون وارد مطالعه زندگی روزمره میشن. و به نظر من این تقسیم بندی رو میکنم برای اینکه آدم‌ها بتونن ساده‌تر تفکیک کنن این داستان. خب تقسیم بندی هست که مطالعه زندگی روزمره در شکل اول اگر شهر رو بخوایم مطالعه کنیم، در واقع اون نظریاتی است که جامعه شناسی خرد یا علوم اجتماعی خرد نام گرفته. سنت کنش متقابل نمادی، مکتب شیکاگو، اتنومتولوژیست ها، سنت پیزار شناسی که اساسا زندگی روزمره شهری اینجوری به مطالعه بشه که بیاییم بفهمیم که در درون جامعه چه میگذره. فهم زندگی روزمره شهری برای تفهمی یا رفتن درون جامعه و آدم ها نزدیک شدن. کتابی اول بود که
یک کتاب هم به همین اسم
هست، Understanding Everyday Life، که از بنت، تونی بنت ایزرائیلیاش این رو در واقع شهر از این زاویه بوده جلو و تعریف کرده. البته مطالعات دیگه هم در بحث زندگی روزمره و شهر هست که بیشتر مست دیدن شهر رو، مسابقه مست دیدن، سراغ بیلبوردها رفتن، سراغ رمان رفتن، فیلم رفتن، سریال ها رفتن و از این طریق به مطالعه بازنمایی شهر پرداختن که شهر رو بفهم و درک کنن. روکرد دوم نظریه انتقادی زندگی روزمره است که بیشتر این تو ایران خیلی مطرح شد، بیشتر با کتاب سجادی لفر شناخته شده، نقد زندگی روزمره. این خیلی بحث شده توی ایران، ترجمه شده، بحث شده، شهرسازا، جامعه شناسا، جغرافیای شهری روی موضوع در واقع خیلی متمرکز شدن. البته غیر از لفتاب کتابای دیگه هم به اسم نقد زندگی روزمره چاپ شده، از جمله کتاب گاردینر هست، کتابای دیگه هم هست. در مرکز بحث در واقع نقد زندگی روزمره، در واقع نقد مدرنیته، نقد عقلانیت ابزاری، نقد سود، معیار سود و بعد مداخله در زندگی روزمره یا مستعمره شدن زندگی روزمره نهفته. خب متاسفانه تو ایران کسایی که به لفر پرداختن زاویه زندگی روزمره شهر رو مطالعه کردن، توجه نکردن که از کاپیتالیسمی که لفر برای صحبت میکنه با سرمایه‌داری که ما در اینجا داریم کاملا با فرق کنه، تفاوت‌ها رو نادیده میگیرن و همون مبنا و همون روی که و نقد به سرمایه‌داری و عقلانیت ابزاری رو اونجا به کار میگیرن. حتی شکلی از عقلانیت ابزاری که در اینجا وجود داره اساسا وجود داره که شکلی میشون
ما اون چی که ما میدونیم در جامعه ما خیلی جامعه در واقع شباهت‌های بین جامعه سوسیالیستی وجود داره،
برای اینکه هر نوعی رشنالیتی اینجا وجود داره، عقلانیت ابزاری وجود داره،
هم نوعی مداخله ایدئولوژیک در
زندگی روزمره
وجود داره و شما نمیتونی بیایی نقص کنی زندگی روزمره شهر رو بدون این که یعنی فقط برنامه ابزاری و سرمایه‌داری پردازی بدون این که بیایی نقش ایدئولوژی رو در مداخلات زندگی روزمره و تجربه زیسته مردم نایده بگیری. خیلی روشن بگم، فقط نمیتونه تجربه مهندسان و برنامه‌ریزان شهری مدیران شهری نقص کنی که شهر رو تجربه زیسته مردم رو در واقع به آشوب کشوندن یا مختل کردن. بلکه عقلانیت، اسم عقلانیتی که اسمش میزین عقلانیت ایدئولوژی که ترکیبی از ایدئولوژی سیاسی هست و ایدئولوژی سرمایه‌داری، این چیزی که باید در نقد زندگی روزمره به نظر من دیده بشه. دوستانی که روکر سوم در مطالعه زندگی روزمره کردار زندگی روزمره است که باز با کتاب میشه دوسرتو شناخته میشه. اون چیزی که من از دوسرتو بیشتر الهام میگیرم و مایلم اشاره کنم این هستش که این کرده دوسرتو بیشتر دنبال این میگرده چطور مردم راه‌های فرار رو در این نظام عقلانی که میاد شهر رو تصرف میکنه و برنامه‌ریزی میکنه، راه‌های فرار رو در داخل همون نظام پیدا میکنه، در داخل همون الگو پیدا میکنه، بدون اینکه سیستم سرمایه‌داری رو مزمحل بکنن میان راه‌های انحرافی پیدا میکنن و مسیر خودشون رو باز میکنن. این توی ایران هم توی بافت نوسازی، در واقع نوسازی که محله خوبخت مثلا انجام شده، در اینکه بیان محله های کوچیک رو، خونه های نزدیک به هم رو، خونه های ویلایی کوچیک رو تخریب بکنن و حریم شخصی فرد رو ویران کنن و خونه وادی آپارتمان بکنن و وادی که نظام عقلانی مصاحبه بکنن، ببینید که اینجا توی آپارتمان فرد دوباره بر میگرده همون شیوه زیستی که پیش از این داشت. مثلا اخباری که شنیده میشه، مثلا همون گوسفندش رو میره در آشپزخونه‌اش قربون بده، این مسئله دردسرهای زیاد ایجاد میکنه. یعنی مناسباتش تغییر نمیکنه که شما میای اینها رو در داخل سیستم جدید، بلوکهای جدید، پلاکهای جدید جا میدی، اینا طبیعی به شهرونده که شما مایل هستید نمیشه. یا در محله خاکسفید، در واقع خاکسفیدی که امروز داریم، خاکسفیدی که در انقلاب در واقع طراحی و برنامه‌ریزی با هم فرق می‌کنه، یعنی طراحی شهری ولی بعد تبدیل شد به تقسیمات درونی خانوادگی زمین و شیوه زیست متفاوت خودش رو ایجاد کرد. یعنی تقابلی که عملا مردم یا تولیدی که عملا مردم در زندگی شهری ایجاد می‌کنن و کاملا برخلاف آن تولید برنامه‌ریزی شده است که از پیش بود. خب این سه تا طبقه بندی رو ما داریم برای اینکه بگیم که طبقه بندی سوم بیشتر مطابق فرهنگی کارها کار میکنن، طبقه بندی دوم نقد زندگی روزمره بیشتر انتقادی ها کار میکنن، طبقه بندی اول و تفسیری ها کار میکنن، کسی که روی کرده کیفی و تفسیری به هماست که در واقع کار رو انجام بده و این باید همیشه مراقب این تفکیک در مطالعه زندگی روزمره بشه باشه. اما چیزی که حالا اینجا میخوام اضافه کنم، توی نقد زندگی روزمره فهم کردارهای زندگی روزمره آیا لازمه به پرکتیس های اشیا یا کالبد شهر یا متریالیتی شهر هم توجه بشه یا نه، که به نظر من میشه در واقع شهر رو به این تعبیر چیزی بیشتر از مجموعه های انسانی دونست، در تعامل بین انسان ها و غیر انسان ها اونو در واقع فهم کرد. اجازه من یه اشاره دیگه هم بکنم به مطالعه فرهنگ اشیا و نظریات متعددی که در ذهن مطالعه فرهنگ اشیا اومده و اصلا چرا موضوعیت داره. طبیعی است که مخاطبان، برخی از مخاطبان براشون جا نیفته یا هنوز مسئله باشه که چطور ما در جامعه‌ای که انسان‌ها داری حقوق نیستن از اشیا، از حقوق اشیا صحبت کنیم، از حقوق مادیت شهر صحبت کنیم، ولی دلیل نمیشه که ما در واقع از این صحبت نکنیم اگرچه ابهام داشته باشه یا امیدواریم که بعدها ابهام رفع شه. خود مفهوم فرهنگ مادی یک ذره ابهام داره، این فرهنگ مگر اشیا یا ماده میتونه داره فرهنگ باشه؟ دو چیز کاملا
به نظر متناقض میاد، اما با در واقع باستانشناسان انسانشناس، در واقع دیگاری کسایی که ترکیب کردن باستانشناسی و انسانشناسی، پیش از این داستان رو به تعبیری برای ما حل کردن. ترکیبی از در واقع مطالعات فرهنگ انسانشناسی به اشیاء و متریال ها مطالعات باستانشناسی. این سنت از اونجا آغاز میشه و ادامه پیدا میکنه. من ملاحظه کردم که جریانات مختلفی رو حول در واقع مطالعه فرهنگ زندگی اشیاء میشه جا داد که اینجا نمیتونم همه‌شو بگم، ولی سعی میکنم بعد به برخی از اونها اشاره کنم، برخیشون که کاربردی تر هستن یا نزدیکتر هستن به بحث ما. خب یکی از تقریبا قدیمی ترین کتاب ها و بهمون ترین کتاب هایی که در واقع زندگی اشیاء نوشته شده، زندگی اجتماعی اشیاء یا کیساس، Social Life of Things. اشاره کنم قبل از اینکه وارد این بشم، این thing رو خیلی خوب مفهوم مبهم و گمراه کننده thing، شی، چیز، چیزی که جنبه مادیت داره، چیزی که کالاست، چیزی که حتی واقعیت ذهنیه. باید بگیم که کدومشونه. خب البته خیلی مفهوم مبهمه و بستگی این داره که شما اینو چی ترجمه کنید. وقتی میگه social life of thing، زندگی اجتماعی اشیا، چون قابل فهمتره من میگم اشیا، ولی اگر در جایی لازم باشه میگیم چیزها، یعنی چیز صاف فراتر، یا خود سین فراتر از فتر صاف، چیزهایی که جنبه کالایی حتی ندارن، ولی در نظر من چیزهایی که حتی جنبه مادی هم میتونن نداشته باشن، که من وارد این بودش نمیشم، ولی این مفهوم خیلی مبهمیه، خیلی وسیعه. سوشال لایف آف تینگ، مطور سوشال لایف آف تینگ اینجا در نظر آپادورای بیشتر، آپادورای گمانی انسانشناس که الان در دانشگاه نیویورک در تدریس میکنه، ایشون بیشتر روی کالا تاکید میکنه، خیلی محدود میفهمه اشیا رو، این گفت خیلی محدود میفهمه آن چیزهایی که تبدیل میشن به کالا. وقتی هم به کالا میشن تو عرصه مبادله قرار میگیرن، برای تعامل با انسان ها میشن، ارزش اقتصادی پیدا میکنن و میچرخن در زندگی انسان ها. و چیزی که خدای در واقع اشاره میکنه برمیگرده مطالعات انسان شناسا. به طور خاص شما اگر به مطالعات انسان شناسی آشنا باشید، دو تا چیز رو در واقع خدای تاکید میکنه، از ماینوسکی و مارسل موسکوت لاج و مدل هدایا یه چیزی گردن ممنوعی بوده که در قبایل در واقع دست به دست می شده و این ترام فخر نمیدونم منزلت برای آدم ها در آورده می بود، همون چیز دست به دست می شده و بین قبایل مختلف می چرخیده و بر می گشته، یعنی سفر اشیا تو زندگی روزمره آدم ها و معنایی که این مفهوم خودرایی میگیره، میگه اشیا سفر میکنن. این مفهوم درسته که از اونجا اومده سفر اشیا، ولی شما میتونید حتی به موبایل ها و تلفن هاتون هم رفت که اشیا سفر میکنن، در هر لحظه هر برخه از سفرشون هویت های تازه پیدا میکنن، شناسنامه تازه میگیرن، گاهی از نو میمیرن و از نو متولد میشن، گاهی وقت مسیر انحرافی میابن. خیلی بحث مفصل هست. خب دوش دو تا نظریه مارکس و زیمل در واقع نهفته. وقتی از قدرت اشیا میگم شما به یاد پول زیمل هم میفتید، مفهومی که زیمل درک زیمل راجع به پول داشت. زیمل میگه که وقتی پول در جامعه مدرن فراگیر شد، پیش از مدرن پول بود، اما پول یک ابزار در جامعه ابتدایی، پول یک ابزار رایج نبود، میشود پای پای هم مبادله کرد. اما وقتی پول وارد زندگی میشه، ابسترکت، یه چیز ابسترکتی شکل میگیره، چیز انتزاعی شکل میگیره، روابط جنبه سوری و عقلانی پیدا میکنه، روابط خانوادگی تبدیل میشه به روابط عقلانی. من دیگه با مادرم، با همسرم، با برادرم لزوما با روابط همخونی نیستم، روابط هم میشه که مدارت کرد عقلانیت در پول و محاسبه و حساب کتاب. بنابراین پول چطور میاد زندگی ما رو متحول میکنه، از یه زندگی ساده سنتی مبنی بر همخونی تبدیل کنه زندگی رسمی قرار دادی و خوش و گاهی مناظر آلود و خونی. پول یک شی یه امر انتزاعی است. افرادی که راجع به موضوع بحث کردن غرض از این اشاره به پول این بوده که در واقع آبازورایی از مفهوم زیمل استفاده میکنه برای اینکه بگه بله این سر در واقع اشیا چطور میتونن چیزها چطور میتونن شکلهای خاص خودشون از زندگی بیافرینن. زندگی یک شکل دیگری داشت وقتی که موبایل آمد، شکل زندگی متغیر شد. وقتی که شبکه‌های اجتماعی اومدن باز هم تحول انقلابی در روابط مناسبات اجتماعی ایجاد شد. شبکه‌های اجتماعی جدید و این مناسبات دائما داره پیچیده‌تر میشه و ما نمی‌دونیم به کجا میره. فقط یک تکنولوژی ساده است که شما حالا بخشی از بدنتون رو در یک روز جا بذارید برمیگردید خونه و اون رو برمیذارید در میگیرید، یعنی نمیتونید بدون زندگی کنید. یک شیء کوچک اما بسیار مهم در تعیین کننده در مناسبات و روابط اجتماعی و شکل خاص خودشون هم از زندگی میفهمن. برای جامعه‌ای که فرهنگ اتاق خواب هست مثل ایران، دختران ایرانی شهرستانی، موبایل جامعه رو، شهر رو توسعه میده، روابط اجتماعی توسعه میده، برای زنان خانه‌دار متعلق میکنه. بنابراین شکل‌های جدیدی از زندگی در واقع ایجاد میشه. آپودورای تلاش میکنه که این رو به ما در واقع یاد بده که اشیا حیات و زندگی خودشون دارن و زندگی اجتماعی خودشون دارن. تو همین کتاب نویسنده دیگه هست اسمش کوبیتوف، خیلی موضوع عنوان جالبی داره. یه عنوان مثل بیوگرافی فرهنگی اشیا. مجبه اشیا میشه بیوگرافی نوشته. مقاله شاندنی تو اینترنت قابل دانلود یا میتونید شما پیدا کنید. بیوگرافی فرهنگی اشیا. اشیا بیوگرافی در مثل انسان‌ها که متولد میشن، فعالیت میشن، منقلب میشن، متحول میشن، انقلابی میشن، محافظه‌کار میشن و بعد میمیرن. اشیا میمیرن بعد از مرگ چه رخ میده؟ بنابراین این سرنوشت اشیا یا زندگی اشیا و چیزها هم موضوع مطالعه انسان‌شناسان قرار میگیره. چیزی که اینها در واقع به ما اشاره میکنن در زندگی اجتماعی اشیا اینه که ما نباید اشیای دوربرمون رو، چیزها رو ساکن، بی اراده، منفعل و غیر تاثیرگذار فرض کنیم. اینها بخشی از زندگی ما هستن و تاثیرگذارن و وقتی بهتر فهمیده میشن که در شبکه روابط اجتماعی پیچیده‌ای که زندگی شهری ما پیدا کرده درک بشن. اگر به تنهایی شما میخواید یک موبایل رو ببینید، به تنهایی شاید این رو نشد درک کرد، ولی که تو شبکه در مناسبات انسانی و غیر انسانی قرار میگیرید، میبینید که این هم بخشی از خانواده شهری و زندگی شهری ما شده و دیگه نمیشه نادیده‌اش گرفت، دیگه نمیشه با دستور حذفش کرد، دیگه نمیشه جلوش رو گرفت، جلو رشدش رو گرفت. البته میشه باهاش کنار اومد، باهاش سر کرد. نظریات دیگه هست که بیشتر یعنی دوره دیگر که از زندگی اشیا فراتر میره و به عامیت ایجنسی اشیا اشاره میکنه، به ایجنسی اشیا اشاره میکنه. خیلی باز این پدیده خیلی بغرنجی که شما به این بحثی برسی که اینها نه تنها در زندگی ما حضور دارن، ما بهشون معنا میدیم، شکل میدیم، معنا تولید میکنن، بلکه اصلا عاملیت دارن، مثل ما میتونن برنامه ما رو به هم بزنن، نقشه های ما رو به هم بزنن، در واقع شهر، در نقشه های فرهنگی یا هر چیزی از این قبیل، از عاملیت دارن. اینکه چطور عاملیت اشیا رو بفهمیم بحث خیلی پیچیده است. من خیلی مختصر رد میشم، امیدوارم نوبت های دیگر یا در جای دیگر اونها رو بیشتر باز کنم. پیش از اینکه این از این عاملیت صحبت کنیم، لازمه که از هستی‌شناسی متفاوتی که در دنیای جدید شکل میگیره و فیلسوفان ازش دفاع میکنن هم اشاره کنم. مثلا گراهام هرمن بحث فلت آنتولوژی رو مطرح کنه، یعنی هستی‌شناسی آنتولوژی که مسطح هست و هیچ نابرابری بین انسان و غیر انسان ها وجود نداره. هستی‌شناسی مسطح اینه که شما دارید برنامه‌ریزی میکنید، ببینید که اگر اینجا اتوبان سرد رو میزنی، ببینی که پرندگانی که قول حکیم هستن هم زندگیشون تغییر میکنه نمیکنه، اونها هم حق حیات در شهر دارن. پیمان های دیگه، ببینی که ساختمان های اطراف آیا موازنه شون زندگیشون به هم میخوره یا نمیخوره.
هستی شناسی مسلطن که همه رو آدم حساب کنه.
به زبان خیلی ساده همه رو آدم ببینید، فقط خودتو آدم ندونید، فقط انسان‌ها تمام موجوداتی نیستن که در شهر واجد حق هستن، در واقع سروری انسان‌ها رو در این هستی شناسی مسلطن زیر سوال می‌برد. این کتابی هست در واقع جین بنت، کتابی نوشته اسم اکولوژی سیاسی اشیا، به نقش سیاسی که چیزها دارن، اشیا که میگم چیزها را در واقع در بر میگیره، مثلا یا روی مطالعات کرم خاکی در واقع مطالعه میکنیم، یعنی که شما نقش کرم خاکی رو در خلق تمدن نادیده میگیرید، اما داروین مطالعاتی انجام میده که سالها تماشا میکنه، در واقع روزها تماشا میکنه ببینیم کرم خاکی چه نقشی داره در خلق خاکی که توش انسانها بتونن زندگی کنن. وقتی ما در طراحی های شهری تکنولوژی که تولید میکنید در صنعتی کردن، شما نقش اینا رو نادیده میگیرید و تخریب میکنید و فکر میکنید فقط خودت هستی که تمدن سازی تمدن ایجاد میکنید. این هستی شناسی متعدده که شما همه چیز رو با هم در نظر میگیرید، در توسعه پایدار نمیشن از طریق هستی غیر از هستی شناسی متعدده. مستقبل دیگه هم هستم به دلیل زیغ وقت نیمه قدرش تو اینجا گرمه و من آره آبم نیه بردم
زدام که زدام از بردم.
خب کامل ثابت جواب میده آخر تو هم باشه من یه رو جمع کنم. خب بنابراین توی این هستی شناسی که ما ازش صحبت میکنیم و ایجنسی اشیا، رابطه که بین سوژه و اوژه هست، یعنی یک گروهی که اندیشنده هستن میفهمن، یه گروهی که مادی هست ماده هستن روح ندارن دیر سوال میره و میشه از روح اشیا سخن گفت. روح اشیا وقتی از وایتالیتی یا زندگی اشیا میگیم، منظورمون آگاهی نیست، اینکه میفهمن با ما حرف میزنن با ما حرف نمیزنن، نه، منظورمون ایجنسی یا عملیتی که در اون شبکه تعاملات با چیزهای دیگه ایجاد میکنه و در نامریزی های ما تأثیر میذارن و نقش بازی میکنن. شما نمیتونید غفلت کنید از نقشی که اتومبیل در تهران داره. به این موضوع فکر میکردم که اتومبیل یا خودرو در تهران با تهران کاری کرده که دو تا چیز رو به عنوان سرشت موقتیش قرار بده، یکی ترافیکی که آلودگی، و وقتی شما از تهران یاد میکنید ترافیک برای کسی که در تهران زندگی میکنن فکر میکنم باید با ترافیک با آلودگی دائما سر کنن، چون بدون خودرو اتومبیل در واقع نمیشه سر کرد. بنابراین نقشی که صدا قطع میشه، برای نقشی که همین اتومبیل در زندگی شهری ما داره میشه که دیگه دیده بشه، ببینید چه زندگی متفاوتی رو برای ما ایجاد میکنه اگر ما نحوه متفاوتی با ماشین داشته باشیم، مواجهه متفاوتی با ماشین داشته باشیم، اگر بدانیم که ماشین زندگی ما رو متحول میکنه از این سمت آلودگی و ترافیکی، اگر بدانیم که همیشه با دستور یا برنامه یا برنامه‌ریزی بالا حل نمیشه. خب من مثل مطالعه زندگی روزمره که من سه دسته کردم، اینجا هم سه تا نوع مواجهه به آبجکت ها میتونید داشته باشید. خیلی مختصر من میگم که اگه گفتگویی باشه به گفتگو فرست. شما میتونید وقتی از آبجکت های شهری حرف میزنید، میتونید روکر تفسیری داشته باشید، کاری که انسان شناسان فرهنگی انجام دادن، یعنی اینکه به معانی فرهنگی که اشیا تولید میکنن یاد گرفتم راهشو نحوه صحبت کردن با میکروفون واسه برش کردم دوباره بیا. به معانی فرهنگی که اشیا تولید میکنن در زندگی روزمره باید در واقع مطالعه کنیم و اینها رو توجه کنیم. اشیا حامل معانی فرهنگی هستن، باردار معانی فرهنگی هستن، اینا در واقع دنیای معانی زندگی شهری ما رو گسترش میدن.
یه رویکرد انتقادی هست، همیشه بوده، من به دلیل واردش نشدم. رویکردی که مثلا نگاه مارکسیستی به کالا داره، به اشیا داره، به بحث کالایی شدن داره، منجر به خود بیگانگی میشه. وقتی یک چیزی کالایی میشه باید ازش فرار کنیم، پرهیز کنیم. اما در کنار این یک چیزی از دل نداره مارکسیستی من بیرون کشیدم، بیشتر در دل دیدگاهی که از نظرات والتر بنیامین هست، بازگشت به اشیا و رویکرد در واقع باستان شناسانه به شکل استعاری، که اشیا رو از مثل باستان شناسا از گورها برمیخزانیم و اشیا سخن میگن در واقع برای شما. این داستانش خیلی مفصله، برای اینکه تاریخ فرهنگی که تدوین شده اون تاریخ فرهنگی نیست که مدفون شده. و در وقتی شما سراغ آرشیو میری، باستان شناسی میری، حفاری اشیاء نه چندان خیلی دور در زندگی روزمره میری، حضور اونها در زندگی روزمره خودش در واقع معنای دیگه برای شما میاد. پیکان معنایی نداره که در دهه 60 داشت. شما اگر در خیابان پیکان نمیبینی براتون هیچ معنای دیگه داره. در دهه 60 نفرت داشت، ما از پیکان نفرت داشتیم از خودم. تو دهه اول دهه آخر هم میشد، یعنی اگر پیکان میامد که دارم فرار بکردم که سوارش نشد. البته چیزی غیر از پیکان هم نبود، راهیست هم طبیعتا باید پیاده میرفتم، ولی امروز اگر پیکان بیاد سوارش میشم، چون یه حس مسابقه به هم میده. دیدم خیلی دوست دارم این ماشین های پیکان هم بجایدم تاختن یکشم خریدم گذاشتم تو خونه، یادم باشه یه زمانی پیکان بود. اما اگر از شما پیکان نقشه غرب کنی و بیاد و راجبش حرف بزنی، راجب زندگیش روزمره شهری در دو دهه قبل، شما میتونید خیلی به شیوه انتقادی زندگی روزمره رو تحلیل کنید.
خب هر بار یه صداهایی میاد اینجا،
میشه از خلال این پیکان یک دهه رو دو دهه رو توصیف کرد،
پس به شکل انتقادی تحلیل شد.
پیشنهاد خوبی بود. قسمت سوم سخنرانی این هم روشن باشه زدن هست. خب بنابراین نوع یه سخنران باید چقدر منعطف باشه که دائما رو خود جایگاهش رو تغییر بده، و این هم از اون لذت هاییست که ما اینجا میبریم. آره، یعنی در این زندگی در ایران این لذت ها رو داره. شما خب جای دیگه این لذت ها رو نداری، دائما موقعیت رو تغییر بدی، گرمه یه بار سرده، میکروفون داری یه بار میکروفون نداری، خیلی خوبه. پس نوع دیگه از مواجهه با اشیا هست که من اونو خیلی ردیابیش کردم، سعی کردم تو کتاب امر روزمره در جامعه انقلابی اونو بحث بدم با این چیزی که امروز گفتم متفاوت هست. در واقع از گور در آوردن اشیا به سخن در آوردن اونها، برای اینکه بخشی از تاریخ فرهنگی که مدفون شده بازگو بشه. و بعد مطالعات بین رشتی مطالعات فرهنگ مادی هست که بسم الله مطالعات فرهنگ مادی هست که این مطالعات بین‌رشته‌ای که بود وسیعی داره، انسان‌شناسی دار در واقع باستان‌شناسی که من بهش اشاره کردم. من خودم کارهای دنیل میلر رو پسندیدم، یه جورای شاگرد بودی رو هم اونجا که فکر میکنم بوده، که مطالعات خیلی متنوعی راجع به زندگی چیزها، چیزها که میگم ماشین، موبایل، لباس، فیسبوک، هر چیزی، و تفاوت شکل زندگی اونها در جوامع مختلف. مثلا در برخی از کشورهای فقیر دنیل میلر میگه که شبکه اجتماعی موبایل نقش حمایتی داره، برای جایی که شما هیچ منبع حمایتی و ارتباطی نداری اونجا اون نقش رو داره. البته در مصر شبکه اجتماعی نقش سیاسی داره، ولی در برخی از جوامع فقیر نقش مالی هست، حتی میتونه یه منبع اقتصادی یا یک منبع اطمینان خاطری برای مسائل اقتصادی باشه. بنابراین اشیا وقتی سفر میکنن از جوامع مختلف شکلهای زندگی خودشون رو میآفرینن. اینجا هم در یه جور رویکرد کافادورایی رو در واقع دنیل میلر بحث میده. خب خلاصه کنم، آیا ما میتونیم از شهروندی چیزهای مادی اشیا هم صحبت کنیم یا نه. Material citizenship در واقع این چیزی که در آینده میتونیم بهش بپردازیم، که به اندازه‌ای که در واقع انسان‌ها داری حقوق هستن، آن پول بیشایی که ازش صحبت کردم و پول 33 پول پیش از این صحبت کردیم دارای حق شهروندی هست و حقوقی هست و ما نمیتونیم به سادگی برایشون برنامه‌ریزی کنیم و تصمیم بگیریم. و هدف مطالعه زندگی روزمره در بحثی که امروز من داشتم، زندگی روزمره در همه جنبه‌های اونها بود. نکته دیگه که در جنبندی میتونم اشاره کنم این هستش که رابطه پیچیده بین اشیا و قدرت وجود داره. هم اشیا قدرت تولید میکنن، هم قدرت بر اشیا میتونن اعمال بشه. هم قدرت میتونه به نحوی از اشیا تحت استعمار خودش قرار بده که کارکردهای ایدئولوژیک یا منفعت طلبانه و سودمندانه خاص خودشو داشته. شما پر و طبیعت رو میسازی ولی منافع اقتصادیش ممکنه باید اولویت داشته باشه، یعنی منبع درآمدت باشه اونجا. میشه از اشیا هم سوء استفاده کرد و میشه اشیا و چیزها قدرت خودشون رو تولید کنن و تحمیل کنن به ما انسان ها. در خلاصه کنم، در سیاست گذاری جدید شهری حتما باید به شکل توسعه پایدار شهر رو مجموعی از عناصر فرا انسانی در واقع تلقی بکنه. اشیا، حیوانات و انسان ها باید حقوقشون برابر دیده شد. شاید شما ندونید که حداقل 30 گونه پرنده در چندین سال اخیر تهران خوش کردن یا تبعید شدن و فرار کردن. 30 گونه. و این چیزی نبود جز برنامه‌ریزی شهری که دوستان در واقع خودمون داشت. فراموش نکنیم که اشیا عاملیت دارم. من مفهوم عاملیت رو انشاءالله نوبت بعد یا در جای بعد بیشتر ازش صحبت میکنم. بذاریم نکته آخر رو با قصه امروز تمام کنم. خب صبح جلسه در سازمان نوسازی شهرداری بودیم، بحث بافتای فرسوده و نوسازی شهر تهران خیلی بحث شیرینی به نظر میرسه، اگه بحث خیلی عقلانی و خوب و منطقی به نظر نیست. نوسازی شهر تهران خیلی خوبه، چون زلزله میاد، چون تخریب میشه، آدمای بیگناه کشته میشن. ولی نوسازی به شکلی که در ایران انجام شده، یعنی یک شهر جدید ساختن، حداقل در محله عطابک یک شهر جدید ساختن و کل انسان ها اونجا رو جا به جا کردن. اصلا بحث خاطرات رو مطرح نمی کنیم. یه دوستی که در جلسه بود که به نحوی از بافت فرسوده صحبت میکرد، میگفت که این بافتای فرسوده مثل دشمن میمونن و ما باید لشکرکشی کنیم. شما هم فرمانده اید سازمان نوسازی و بریم به جنگشون. و من گفتم که یعنی نگاهتون به بافت فرسوده باید به یک دشمن باشه. یعنی این همون چیزیست که من ازش دفاع میکنم، که حیات زندگی روزمره چیزها، حتی بافت فرسوده، از بافت فرسوده باید دفاع کرد. چیزی به اسم ایدئولوژی بافت فرسوده یا خانه کلنگی شکل گرفت. این خونه هایی که میسازید آیا 20 سال بعد بافت فرسوده دوباره خواهم بود؟ دوباره باید کلن شهر جدیدی بسازید؟ آیا این سیاست هاییست که در اروپا انجام میشه؟ یعنی کلن شما میکنید یه شهر جدید میذارید؟ همین ایدئولوژی خانه کلنگی یا ایدئولوژی بافتای فرسوده به این معناست که ما به خودمون اجازه میدیم از بالا با مدیریت دلسوزانه و خیرخواهانه کل بخشی از بدن شهر رو از میان ببریم، یک بدن یا وصله ناچسب جدیدی بذاریم که هیچ کی نتونه از اونجا استفاده کنه. وقتی فهم میشه که ما بیمان بیاریم که شهر زنده است، بدن شهر جان داره، حرکت میکنه و به ما واکنش نشون میده. خیلی ممنون از اینکه در هوای گرم سر کردید. البته جای من خوب بود چون که باد جای خوبی بود. من واقعا متاسفم که اتفاقی افتاد. از دفعه قبل چک میکنم جا خونک باشه بعد بیام سخن.
ما یک زمان خیلی کوتاهی هم برای پرسش و پاسخ در نظر گرفتیم. باز یک بار دیگه عذرخواهی میکنیم به خاطر این شرایط صحرایی و بردگی این جلسه.